الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد السابع في الأصول العملية فصل جديد مقصد مستقلی به ترتیب بیان صاحب کفایه در رابطه با اصول عملیه براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب که یک بحث قسمت عمده علم اصول این بخش تا میرسه در مقصد سامن که آخرین مقصد بحث تعادل و تراجیح و بعدم خاتمتون در مورد اجتهاد و تقلید. این بخش از بخش‌های عمده علم اصوله فی الاصول العملیه. در ابتدای این بخش یه مباحثی کم و بیش مورد اشاره قرار میگیره که پیوند داره با بحث هایی که در اول علم اصول در تعریف علم اصول و اینها ذکر شد و باز پیوند داره با یه مباحثی که در اول بحث قطع مطرح شد و یه دنباله‌ای که حالا اون دنباله را بعضی اونجا طرح کردم که ما اونجا دیگه طرح نکردیم و واگذار کردیم به اینجا. نمیخوایم اون بحثایی که اونجا گفتگو شده تکرار کنیم. حالا انشالله یاد داشتی دارید یا مطالعه کردید، به هر شکل در یه حد لازمش رو اشاره میکنیم و از اونها میگذریم. اولین نکته این است که مرحوم آخوند وقتی که شروع میکنه این بحث را میگه المقصد السابع فی الاصول العملیه و هی التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل، ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل. این یه تعبیر خاصی است از ابتکارات مرحوم آخوند. اصول عملیه اونهایی است که مجتهد در مقام عمل بهش پناه میبره. چرا این تعبیر رو گفت؟ التی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیلن. وقتی در یک مسئله تردید داره، بررسی کرد، دنبال کرد، جستجو کرد، دلیلی پیدا نکرد، اون وقت پناه میبره. ینتهی الی در مقام عمل. معنای این مطلب این است که اصول عملیه حکمی کشف نمی کنه، حکمی بله آقا چی داره کتابای شما؟ بله ولی خب این تعبیر رو قبلا هم داشتن در جای دیگه، بعد معلومه که در ما ینتهی الیه المجتهد وقتی دلیل بر حکمی پیدا نمی کنه. معناش اینه که بله اصول عملیه چیزایی که حکم نیست، کشف حکم نمی کنه و از این نظر این جمله رو اضافه کرده. این از ابتکارات و ابداعات مرحوم آخونده. چرا منشأ اضافه شدن این جمله؟ از زمان قدیم وقتی علم اصول رو تعریف میکردن میگفتن هو العلم بالقواعد الممحدت الاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه من ادلتها از مثلا اصلیه یا چنی. ایشون آمد گفت اولتی، دنبال همون عبارت، اولتی ینتهی الی المجتهد فی مقام العمل بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل. چرا اینو اضافه کرد؟ برای اینکه اصول عملیه که کشف حکم نمی کنه، در طریق استنباط حکم قرار نمی گیره. پس اگر شما گفتید علم اصول هوالتی هوالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام، شامل اینا نمیشه. و با توجه به اینکه بخش قواعد اصول عملیه یه بخش عمده علم اصوله، باید تعریف و یه کاری بکنیم که شامل اینا هم بشه. ناچاری چند نه در تعریف این جمله رو اضافه کنیم، هوال قواعد الممهدت الاستنباط الاحکام اولتی، یعنی اون قواعدی که التی عرض بر اون قواعد اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. از این جهت این جمله رو اضافه کردن روی این اشکال. در ابتدای بحث کتاب این بحث رو مفصل مطرح کردیم. خب آیا آخوند این اضافه شدن این جمله درد رو دوا میکنه؟ یعنی تعریف علم اصولتون درست شد و حالا دیگه این تعریف علم اصول یشمل همه مسائل علم اصول را؟ آیا این چنینه؟ نه، این با مبنای خود شما باز نمی سازه. نه، در اصول عملیه، در امارات، قواعد مقرره الاستنباط، خبر واحد و نهی و امر و دلالت ها و عام و خاص و همه اینا قواعد، با اینا چیکار میکنی؟ اینا میشه اماره. آیا با اماره حکم استنباط میکنی؟ استنباط یعنی درک به دست آوردن. آیا حکم شرعی به دست میاری؟ ها؟ آیا حکم شرعی به دست میاری؟ ببینی با امارات چیکار میکنی؟ قطعی به حکم شرعی پیدا میکنی؟ استنباط قطعی؟ نه، مسلمه هیچ کس نگفته این رو، الا رو مبنای بعضی از متقدمین که میگفتن هازا ما دل علیه، چنی مقام علیه الحجه، فکل مقام علیه الحجه فهو حکم الله فی حقی قطعا، اون وقت میشد استنباط حکم قطعی. این مبنا رو که قبول ندارید، نه شما و نه عموم متأخرین. پس استنباط قطعی نیست، استنباط ظنی هم نیست. برای اینکه ما در عمل به خبر واحد و امثال ذالک احکامی که از اونا به دست میاریم دائر مدار ظن شخصی که نیست. تا بگی استنباط ظنی حاصل شده، مگر مورد خاصی باشه، تصادفاً برای کسی ظن به حکمم پیدا شده باشه. پس در احکام این قواعد مقرره علم اصول هیچ جا برای ما موجب استنباط احکام نمی شود. خودتون میگید در مورد امارات هم جعل حجیت، معناش یعنی اون چی که معنای حجیت خبر واحد یا امارات دیگر است، صرفا جعل الحجیه است. این اصحاب الواقع فهو و الا فهو انت معذور، اینه، هر دوش اینه. نمیگه هازا هو الواقع، حتی ظن به واقع هم درش نیست. بنابراین آقای آخوند این تعریف علم اصول مشکلش توی این اصول عملیه نیست تا با این جمله شما درستش کنی، مشکلش در ریشه مطلبه. با این اضافه شدن این جمله، فرض کن شما اصول عملیه گفتید داخل تعریف شد، بقیه مواردش چی؟ پس اشکال به حال خود باقی است. بله اونجا گفتیم به این که آقا نه اصلا مراد قائلین یا معنا اینجور کنیم که اصول هو العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام ای لاستنباط حال الاحکام من المنجزیت والمعذریه. سر تا سر فقه همه یک مجتهد اینی که در مورد یک حکمی را که احتمال میدهد منجز دارد یا ندارد، معذر دارد یا ندارد، معذور در مقابل احتمال یا منجز علیه. بعد اونجا تفصیل دادیم، شرح دادیم، هر احتمالی ذاتاً یوجب و تنجیز در مقابل مولا، مگر اینکه عذر داشته باشه. سرتاسر کار فقه ما اینه که کجاها عذر داریم از این احتمالات. حالا روایت و واجب و این که تنجیز شد و واجب نیست میشه برات عذر، همش هم معناش اینه این اصابه فهو و منجزون و الا فهو و عذر. بیش از این کاری از من بر نمیاد. علم اصولم هدفش همینه که چی منجزون و چی معذر و در چه حالی حکم واقعی منجزه و در چه حالی نه مورد معذوریته. کار فقیه هم بیش از این نیست. بی خود فقه ها اسمشون خودشون میزنن عالمین بالاحکام، نه عالمین بالوظیفه، عالمین به اینکه کجا منجزه و کجا معذر، یعنی کجاست که اگر باشد نمیشه رهاش کنی و کجاست که ولو هم باشد معذوری. علم به حکم واقعی نیست، ظن به حکم واقعی هم نیست. خب و اگر این تحلیل رو پذیرفتیم، تعبیری رو که نقل کردیم اون وقت از درر و بعدها دیگر، و اگر این تعبیر رو پذیرفتیم نیاز به این زیلم نداریم. در اصول عملی هم کارمون همینه. براحت میاد چیکار میکنه؟ رفع تنجیز میکنه، تعذیر فی ساعت ما لا یعلمون، رفع ما لا یعنی رفع المؤاخذه، رفع المؤاخذه رفع تنجیز، کارش همینه. استصحاب همین کارشه، حکم سابق اگر باشه منجزون، اگر خلاف باشه معذوری. اونم اینه، همون کاری که از امارات برمیاد همون کارم از اصول برمیاد. در چه جهت؟ در این حیث که تعیین کنه وضع حکم واقعی را من المنجزیت و المعذریه. بیش از اینم نمیخوایم، کار دیگه هم نداریم. خب پس بنابراین این یه نکته که حالا ایشون اول متعرض شدن، اونجا حالا بحثش را طولانی تر از این متعرض شدیم و اقوال آقایون دیگر. این یک. از اینجا که بگذاریم، باز این بحث اونجا مطرح شد در اول قطع، شیخ یه تقسیم بندی کرد، فرمود ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک. اگر قطع پیدا کرد که چنین احکام خاص خودش، و اگر ظن پیدا کرد آیا هر ظنی حجت یا حجت نیست، کدوم ظنون حجته و کدوم حجت نیست، و اگر شک کرد فهو مجرى الاصول، باید به اصول عملیه پناه ببره. یعنی قطع براش حاصل نشد، ظن حجت هم براش حاصل نشد، باید به اصول عملیه پناه ببره. تعبیر شیخ در اول رسائل این چنین بود. مرحوم آخوند اونجا اشکالاتی مطرح کرد، گفت آقا شما میگید ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، فرض کردید مکلفو، بعدش میگید اگه شکت براعت داره، در مورد براعت که تکلیفی نیست، یا در مورد زنش خیلی وقتا زن به عدم تکلیفه، پس مکلفون نیست. اینی که در موضوع فرض کنید مکلفون، بعد یه اقسامش این باشه که مکلف نیست، نمیتونه اقسام خارج از مقسم باشه که. نه مقسم رو اشتباه گرفتید، نگید اعلم ان المکلف، بگید اعلم ان البالغ العاقل اذا التفت الى حکم شرعی. این از یک حیث. بعدم میگی فاما ان یحصل له العلم او الظن او الشک، هر کدوم اینا اقسام تقسیم به سه قسم، وقتی است که اینها احکامش از هم جدا باشه، هر کدوم یه احکامی داشته باشه، در حالتی که وقتی میرسید در اینجا به این اقسام، چه مواردی است بسا مواردی است که زن دارد ولی چون زنش حجت نیست باید به اصول عملیه مراجعه کنه، و چه مواردی است که زن ندارد و در عین حال جای رجوع به اصول عملیه نیست، حجت داره، حجت برای زن ایجاد نکرده دیگه باید به حجتش عمل کنه و جای رجوع به اصول عملیه نیست. این اقسام یتداخلان، پس باید تقسیم جور دیگه بکنید. چه جور تقسیم کنید؟ بیایید بگید به این که ان المکلف اذا التفت الى حکم فعلیین ظاهریین او واقعی، اولا حکم رو هم بگیرید از حکم ظاهری و واقعی، فاما ان یحصل له القطع، قطع یا به حکم واقعی است یا به حکم ظاهری است، هر دوش شامل بشه، نشد مجرای اصوله. در مواردی که حجت دارد ولو قطع به حکم واقعی نیست، قطع به حکم ظاهری است، اینا همه باید به اونجا، نشد مجرای اصول کلها. پس سه قسم نیست، شد دو قسم. ان البالغ العاقل یه مکلف نداریم، بله این یه. بعدم در ذیلش فرمودن که ولو ابیت الا ان تسلیس الاقسام، اگر حتما میخواد سه قسمی باشه، دو قسمی کافی نیست، باید سه قسمی باشه، باید بیایید بگید به این که اما ان یحصل له القطع اولا و علسانی فا اما ان یقوم له طریق معتبر اولا، زن رو بذارید کنار، قسم دوم طریق معتبر اگر بود فا و نبود سوم و هو مجرى الاصول. این بیانی بود که در ضمن یک صفحه در کفایه در اول بحث قطع مفصل داشتن. در رابطه با فراز این بحث ها هم، این کلمات هم فرازهای مختلفش، بحثهای متعددی اونجا مطرح شد. آیا اگر تعبیر اول رو عوض کردید، ان المکلف کردید البالغ العاقل، بالغ؟ نه، خیلی موارد هنوز آدم نابالغ و مراهق هم شک در احکام میکنه و ناچاره که به موردی پناه ببره، یا تقلید یا اجتهاد یا روایت یا امثال اینا، مثلا شک میکنه، هنوز نمیدونه بالغ و نملا، نمیدونه 15 سالگی بالغ میشه یا 14 سالگی، خود این شک کن، هنوز فرض بلوغ درش نشده، قبل از بلوغ هم خیلی موارد احکام داره، بحث شک و زن درش مطرح. پس این تعبیر شما، نه، مقصود از مکلف ناچارید بگید که مکلف یعنی من له شأنیت و تکلیف. وقتی شأنیت شد دیگه، در موارد جریان براءت هم هست، کسی که شأنیت تکلیف دارد این چنین، حالا شأنیت تکلیف در مراهق هم هست، این مثلا یه بحث. و بعد در مورد این تسلیس و تقسیم ثنائی یا ثلاثی، هر کدومش تقسیماتی که مرحوم آخوند گفت یه نقوض و ایراداتی داشت، اشکالاتی داشت، و حتی این تقسیم ثلاثیش هم که اونجا مفصل مطرح کردیم، نمیدونم دیگه لازم باشه تکرار بکنیم یا نه، این بحثا خب اونجا ذکر شده و انشالله یاد داشتی یا بالاخره مطالعه به هر شکل کردید، نیازی به تکرار نداره. نه، بهترش بازگشت به همون تقسیمیش که شیخ کرده، تقسیم ثلاثی، فاما ان یحصل له القطع یعنی به حکم واقعی، او زن او شک، قطع رو نمیگیریم قطع اعم از حکم واقعی و ظاهری، این خودش میشه گاهی یه قسمش دارای هر دو قسم جامع الحالتین میشه و اینا مشکلاتی ایجاد میکنه در این ترسیم که لا یجوز اشکالات اونجا گفتیم. برمیگردیم به تعبیر شیخ و اشکالاتی که شما برش کردید قابل تصحیح و جوابه و هو احسن من بیانی که مرحوم آخون در کفایه و حاشیه بر رسائل مطرح فرموده. این بحثا را به صورت مستقصا شاید بحث دو روزه یا سه روزه بود که در اونجاها مطرح کردیم و ازش میگذریم. اون بحثی که حالا اینجا تازه است و در اونجا مطرح نشد، مرحوم آخوندم اینجا هم طرح نکرده جداگانه، اون بحث اینه در مرحله شک مرجع و شاک، حالا بگو شک به تعبیر شیخ یا به تعبیر شما بگو من لم یحصل له القطع ولا طریق معتبر، مرجع هو القواعد المقرره فی مقام العمل و تسمى بالاصول العملیه. بسیار خوب، اینجا میاد بحث اصول عملیه. حالا بگو در مورد شاک یا به تعبیر شما من لم یحصل له القطع یا به تعبیر دیگر من لم یحصل له طریق معتبر، در هر حال اینجا مجرای اصول است. این اصول چند تاست؟ اصول عملیه و هیه اربعتون، بگیم به دلیل به اصطلاح حصر عقلی، اربعتون بالحصر العقلی یا اربعتون بالحصر الاستقرائی، هر دوش درسته اما با دو معنا اشتباهش. شیخ میاد مجرای اصول یه جوری تقسیم بندی میکنه، میشه موجب حصر یا علم به حالت سابقه دارد یا ندارد، و اگر علم به حالت سابقه ندارد اما یمکن فیه الاحتیاط و اما لا یمکن، و اگر امکان احتیاط دارد فا اما شک در تکلیف است یا شک در مکلف و به، از این حالات که دیگه خارج نیست، اگر حالت سابقه دارد فهو مجرى الاستصحاب و الا اگر ندارد و قابل احتیاط نیست مجرى التخییر، و اگر دارد و قابل احتیاط هم هست شک در تکلیف هست مجرای براءت، شک در مکلف و به هست مجرای احتیاط. خب حالات از این چهارتا نمیتونه خارج بشه، و یا هست یا نیست، یا هست یا نیست، پس میشه حصر عقلی، لا یمکن الخروج از این اربعه. به این حساب حصر عقلی است. بله، ولی نه، حصر در اصول اربعه حصر استقرایی است. یعنی عملا ما این چهار اصل عمده رو داریم. نه این که حتما همین مقدار، نه کمتر و نه بیشتر. یه خلط اینجا گاهی واقع میشه، فرق است بین حصر مجاری اصول و بین حصر خود اصول. بله، حصری که در کلام شیخ به تقسیم بندی واقع شد حصر مجاری اصوله. حالاتی که برای مکلف پیش میاد از این چهار حالت خارج نیست. حالاتی که طریق معتبر نداره، دلیل نداره، دلیل اجتهادی نداره، مثلا دلیل، این حالات از چهار حالت بیشتر نیست. طبق این تقسیم لابد و ان یکون یکی از این چهار تا یه حصر عقلی است، شکی نیست. حالات مکلف یکی از این هست. ولی در این حالات اصولی که جاری می شود این یه وابسته به جهل شارعه. لشاره این که بیاد بعضی از این حالات رو به دو قسمش بکنه، فرق بگذاره بینش، دو تا اصل عملی درش با طرح بکنه. مثلا اگر حالت سابقه دارد، اگر در موضوعات چنین در احکام چنان دو اصل قرار بده در اینجا، میشد یا نمیشد شارع بر اساس اون حکم واقعیه و اون چرا که او درک میکنه و ما نمیدونیم، خب میتونست دو تا اصل قرار بده، دو حالت، یعنی بعض از این همین حالات را میامد تقسیمش میکرد به دو قسم، به سه قسم، اصول متعددی قرار داده میشد، میشد پنج تا، میشد شیش تا، میشد هفت تا، ولی عملا نشده. بررسی ادله، استقراء ادله نشون میده نه ما همین چهارتا رو داریم، بیش از این نداریم. براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب، ولذا میگیم حصر استقرائیون، این چهارتاست. این قول که نه آقا، اتفاقا در مواردی اصول دیگه داریم، تو همین موارد موردش بحث شک ولا اشکال، در همون جا که حالت سابقه دارد یا شک در سقوط، شک در مکلف و به شک در سقوط، نه شک در تکلیف، نه قاعده فراق میاد بگه نمیخواد انجام بدی، قاعده تجاوز میگه نمیخواد انجام بدی، این هم خودش او اصل. یا در مورد طهارت و نجاست قاعده طهارت جعل شده، این هم خودش اصول به جای خودش. پس این اصول اربعه نیست، اصول دیگه ای هم داریم. در مورد قاعده طهارت یقینا من الاصول اصل، در مورد فراق و تجاوز و امثال اینها خب مورد بحثه که آیا من الاصول او من الامارات. در این حال لقائل این حال اون کسی که میگه من الاصول، پس اصول دیگه ای هم داریم غیر از این چهارتا. چرا شما میگید حصر در اینها حصر استقرایی؟ حصر استقرایی تو نه، بگید بیشتر از اینا، بله بله بیش از اینم داریم مواردی، ولی اونی که اینجا مطرح می شود اون اصول عمده است که با همه ابواب فقه سر و کار دارد. مرحوم آخوند در اینجا در ابتدا اینجا دو تا تعبیر داره. یه تعبیر این است که اونای دیگه مثل حالا قاعده فراغ و تجاوز نمیگه، حال به نظر ایشون از امارات قاعده طهارت یه حکم واضح روشنیست، بحث زیادی نداره، ولذا او رو جز اصول به حسابش نیاوردن، چون بحث زیادی نداره، بحثش روشنه، لابلای همون مباحث طهارت مطرح شده. دوم این که اونا با همه ابواب فقه سر و کار نداره، اونهایی که با همه ابواب فقه سر و کار داره این چهار اصله، ولذا شده اصول اربعه. اونایی دیگر اسمش بذاریم قواعد الفقهیه، اونا هم قواعدون، کم و بیش تعریف علم اصول هم برش منطبق میشه، قواعد ممحدتون لاستنباط حال الاحکام، اونا هم از همین کار ازش میاد. اما در این حال چون بحث محدودی داره و خیلی جاهایی مورد لزوم نیست، از این جهت مجزا مطرح نشده. و واقع قضیه این است که در این قضیه که خب زیاد مطرح می شود، چرا فلان قاعده جز اصول نیامده و امثال اینها، اینها یک جریاناتی است که به صورت اتفاقی در طول تاریخ اتفاق افتاده. گفت صرفیین چنین کردن ما هم چنین کردیم. حقیقتش اینه، اینا عذره. یه وقتی بود که علم اصول اصلا جداگانه نبود، لابلای فقه هر جایی اولین باری که به این مسئله برخورد میکردن اونجا مطرح میکردن و بحث میکردن، لابلای بحث فقه. اون وقتی که لمعه میخوندید، اون زمانایی که در کنار لمعه یا قبل از لمعه مثلا معالم خونده میشد، استصحاب که ندیده بودن، تو معالم در رابطه با استصحاب دو صفحه داشت استصحاب الحال، یا اصلا یه مطلب جداگانه از این مطالب. ولی میرسید به لمعه، تو بحث توارد حالته، اینو کسی که یک دفعه یک زمانی محدث بوده و یک زمانی هم وضو گرفته و نمیدونه کدوم قبل و کدوم بعد یا امثال اینها مسائل، اونجا بحث استصحاب مطرح میشد. اگه حالت سابقش چنینه چنان، اگه حالت سابقش چنینه چنان، خب اون وقت اونجا در فقه های استدلالی طهارت اونجا می آمدن بحث استصحاب رو مطرح می کردن، و یا هر جایی به مناسبت خودش. اصولی نبود. بعد یک کم کم اصول جدا شد، ذریعه سید و بعدم به اصطلاح عده مرحوم شیخ و بعدم دیگران. اون وقت وقتی خواستن علم و اصول جدا کنن، اونایی که بیشتر در ابواب فقه با همه جا سر و کار داشت اومدن اینجا. این که بنابراشه تو یه باب بگیم تو باب طهارت، بعد در یه کتاب دیگه ارجاع اونها اونجا بدیم، نه اصلا یه فقیهیست فقط کتاب طهارت نوشته، یه فقیه دیگر فقط کتاب صلات نوشته، یه فقیه دیگر فقط کتاب دیات نوشته، اینا از هم دیگه جداست. اون وقت این باید اونجا بحث کنه، او باید اینجا بحث کنه، بحثا با هم دیگه نمیخورد. از این جهت اینا رو آمدن در یه جا اینا رو جمع آوری کردن. اما در مورد قاعده طهارت و مثلا بحث قاعده و تجاوز فراق به این مشکل برخورد نکردن، نه مربوط به همون کتاب طهارت بود یا مربوط به کتاب صلات بود و سلام، از یاد نیامد در اینجا. این طور شد، این چنین اتفاق افتاد و تنظیم شده علم و اصول به اینجا. و الا بله، تعریف علم اصول یشمله، از نظر تعریف ما یک فرق ماهوی نداریم که بگیم تعریف شاملش نمیشه و این نمیتونه، این کلیت علم اصول شامل این قواعد الفقهیه باشه. ولو اینکه گفتگوهایی در این رابطه در کتابهای معدل قواعد الفقهیه در ابتداش مطرح شده این گونه مسائل. خب این پس قواعد اصول عملیه، اصول عملیه چهارگانه. حالا در رابطه با این تقسیم بندی، این مجاری چهارگانه اصول کجاست؟ جای براءت کجاست؟ جای استصحاب کجاست؟ جای تأخیر کجاست؟ جای اشتغال کجاست؟ شیخ علیه الرحمه در ابتدای رسائل یه بیان داره، در همونجا در حاشیه رسائل به صورت نسخه بدل یه بیان دیگر دارد، در اینجا در بحث براءت که میرسه یه بیان سوم داره. تفاوت‌هایی پیدا کرده عبارتش. اولین عبارتش در اونجا میگه ان الشک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه ام لا، و على الثانی فاما ان يمكن فيه الاحتياط ام لا، و على الاول فاما ان يكون الشك في التكليف او في المكلف به، فالاول مجرى الاستصحاب و الثانی مجرى التخيير و الثالث مجرى البراءه و الرابع مجرى قاعده الاحتياط. خب این بیان اول رسائل. این بیان ظاهراً یه مشکلاتی داشته که شیخ اون نسخه بدل رو مطرح کرده. قد یقال که اون نسخه بدل عبارت مرحوم میرزای شیرازیه و به شیخ ارائه داده و عوض کرده عبارت رسائل رو مثلا. چرا؟ مشکل این عبارت چی بوده؟ و بعد از اون عبارت دوم چرا اعراض کرده شیخ و در بحث براءت عبارت سومی آورده و آیا با این تغییر عبارت مشکلات حل شده ام لا؟ این یه بحثیست که حالا در اول قطع بعضی ها مطرح کردن، ما اونجا عرض کردیم بیشتر مناسبت با این بحثایی داره که حالا میخواییم وارد بحث اصول عملیه بشیم، میذاریم به اینجا، اینجا بحث میکنیم. اون دو قسمت‌های دیگر رو که الان یه خورده امروز متعرض شدیم مربوط بود بیشتر به اونجا و اینجا اختصاراً متعرض شدیم، اما این بحث سوم را در اونجا متعرض نشد، گرچه اینا جز بحث‌های مجانیه، اثر خاصی هم برش مترتب نیست. تو همین نقض و ایرادها و گفتگوها همش از مطالب آینده و تصمیمات آینده اینجا استفاده می کنیم، نه بحث اینجامون مفید باشه برای اون تصمیمات. یه بحثیست در حقیقت شیره کشیده از مباحث آینده که علل حساب داریم حساب می کنیم روش، خودش اثری نسبت به اونا نداره. در این حال خب یه نوع آمادگی بیشتر میده برای شخص متعرض که اینو خب انشالله فردا به یاری خدا متعرض خواهیم شد.